أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واصلكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. محضر مبارک سروران معظم، انشاءالله در این چند شبی که در این بیت محترم مصدع خواهیم بود ادامه آیات سوره شریفه مائده رو به سمع مبارک میرسان. در آیه ششم از سوره شریفه مباحثی رو خدمتتون تقدیم داشت و گفتیم که به طور کلی این آیه در مجموعه قرآن متفرد است و ویژگی خاصی دارد، بدین جهت که مجموعه طهارات سگانه رو خداوند در این آیه جمع کرده است. ابتدا شد سخن در اینجا یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. اهل ایمان هنگامی که خواستید به نماز بایستید بشویید صورتتون رو، دستتون رو الى المرافق تا مرفقها، و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، و مسح کنید به رؤوسکم رؤوستان را و ارجلکم به بعض از سرتون و پاتون الی الکعبین، پاها را تا کعب و برجستگی. تا این فراز از آیه شریفه را خدمتون بحث کردیم و محضر مبارک عزیزان سخن گفتیم، شیده اون وضوعی که قرآن بازگو میکند و مطرح میشود، آن که مجموعه این عمل شرعی با آثار مبارکی که دارد در وجود انسان، گذشته از اون آثار ظاهری و مادی که دارد، فرها مسئله کمی نیست که مسلمان موظف باشد پنج نوبت یا سه نوبت برحال مجموعه دست و صورت رو بشوید و نظافتی و طهارتی تحصیل کند. در ظاهر این خود نعمتی است. و حال این که مطرح شد فواید وضو رو در لسان معصومین و حضرت صامل الحجج در گفتگوی قبل به سمع شریف رساندیم که آثار وضو عمدون طهارت و نورانیتی است که در وجود انسان ایجاد می کند. الوضو علی الوضو نور علی نور، تعبیر به نور می شود. از اون نوری که یوم تر المؤمنین و المؤمنات تسعا نورهم، از اون نوری که فردای قیامت مؤمنین و مؤمنات دارن، جزئی از اون آثار الوضو است، اثری است که وضو در وجود انسان ایجاد می کند و نورانیت وضو است. و لذا می بینید در خیلی از موارد داریم که این بحث در غسل هم وجود دارد که بحث بعدی است، طهارت بعدی است. اون اثری که از غسل حاصل می‌گردد در وجود انسان صرفاً یه تطهیر تمام بدن و شستشو و نظافت نیست، بلکه می‌بینید در خیلی از موارد ما وقتی که نیاز به طهارت روحی داریم دستور غسل داریم، در باب زیارت، در باب طواف، در خیلی از احکام و موارد دیگر در شرع مقدس، هنگامی که نیاز به آن است که روح یه طهارتی درش، یه طهارت مقدمی حاصل شود، دستور به غسل داریم. ارتباط مستقیم نیست بین این وظیفه شرعی و بین تحصیل نورانیت در وجود و در نهاد آدمی و در جان انسان. اشاره کردیم خدمت عزیزان به هر حال این مقدماتی است، شیوهی که قرآن بازگو می کند. مجموعه وضو چهار جزء می شود: مسحتان و قسلتان. قسلتان و مسحتان دو شستشوست، دو مسح است، دو شستن است که صورت و دست می باشد، و دو مسح کردن است. چهار تا شستن نداریم، سه تا شستن هم نداریم، اون چه قرآن بازگو میکند جهات ادبی آیه هم توضیح دادیم از جهت نحوی. دو شستن است و دو مسح کردن میباشد. این مفاد دعایه شریفه بود. و گفتیم گذشته از این اگر اجمالی در کلام ببینیم، شیوه عملی رسول خدا وجود دارد. چه کسی میخواهد سنت پیغمبر و وضوء النبی رو برای ما بازگو کند؟ اهل البیت ادراب ما فی البیت. اهل البیت اینها آگاهند که در خانه چه خبر بوده است، از دیگران بهتر میدانند. ما شیوه وضوء پیغمبر رو از جناب ابو حنیفه درس بگیریم یا از امام صادق درس بگیریم؟ ما از که تعلیم بگیریم؟ آیا از امام شافعی بگیریم ما شیوه تعلیم وضوء النبی را، یا از حضرت باقر علیه السلام؟ کدام رو میپسندد ذهن شما؟ طبیعیست این بزرگواران چون که این بحث ما کلن در سنت نبی داریم که ما به اصطلاح به شکل ولوی سنت نبی رو نقل میکنیم، یعنی از طریق اولاد النبی، از طریق اینها که این جایگاه را در نقل دارند و آگاه به سنت پیغمبران تا دیگران. در آخرین گفتگویی که خدمت عزیزان داشتیم شروع کردیم به هر حال شیوه وضوء پیغمبر رو محضر مبارکتون بازگو کردن. بخت مساعدت نکرد، در میان حدیثی که بازگو می کردیم برق از میان رفت، به قطعی برق برخورد کردیم و باطری ما هم در اون حدی نبود که ادامه حدیث رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. به سم مبارک خواهران و برادران برسانیم. امروز مکرر عزیزان تماس داشتن و مطرح می کردن که اون حدیث قطعی برق رو خلاصه کار تکمیل کنید و بگویید و مطرح شود. ما هم امتصالا به لحاظ این که سخن ناتمام ماند و نکات و فرائد خوبی دارد، این نقلی که از وجود مبارک امام باقر داشتیم تکمیلش میکنم امشب به ابتداء سخن و ادامه مطالب. اشاره کردیم ائمه علیهم السلام حکایت وضوء پیغمبر میکردن، یعنی میگفتن مردم ببینید ما نمیگوییم ما این گونه وضوء میگیریم، پیغمبر این گونه، رسول خدا بدین شیوه وضوء میگرفتن، یعنی حکایت وضوء پیغمبر میکردن. این خیلی مطلب است. در اون حدیثی که خواندم خدمت عزیزان حضرت باقر علیه السلام فرمودن الا احکی لکم وضوء رسول الله، میخواید من حکایت وضوء پیغمبر رو براتون بگم؟ فقلنا بلا. ما گفتیم، اصحاب گفتن بلا. فدعا به قعب فیه شیئن من ما، آقا فرمودن که کاسه بیاورن که در این شیئن من ما، کاسه پر نبود. اینا رو خوب توجه بفرمایید. فیه شیئن، شیئ دلیل بر تحلیله، یعنی کمی تقلیل، یه کمی آب درون این کاسه بود. فیه شیئون من ما، آقا نفرمودن شلنگ رو بزنید شیر رو وصل کنید، آقا نبوده، اما منظور آقا نفرموده. فدعا به قعب فیه شیئون من ما فوزعه بین یده، آقا پیش رو گذاشتن، ثم حسر انزرائه، آستین رو بالا زدن، ثم قمس فیه کفه الیمنا، دست راست شنو قمست تمام فرو بردن، تمام فرو کردن تو این آب. ثم قال هاکذا، بعد فرمودن ثم قمس فیه کفه الیمنا ثم قال هاکذا اذا کانت الکف طاهره، اینطور که من دستم رو کردم توی این آب قلیل، شما وقتی دستتون بکنید که دستتون پاک باشد. اگر دست نجس رو در آب قلیل کردید، نجاست به سری پیدا میکند و آب متنجس میشه و با متنجس که نمیتوان وضو گرفت. پس اگر میخواید با آب قلیل وضو بگیرید، شرطش آنه که اعضای بدنتون برای وضو پاک باشد، دستتون پاک برای وضو باشد. امام فرمودن هاکذا، با این شیوه دستتون بکنید. ثم قرف ملعها ماءا فوضعها على جبهته، آقا چه کردن؟ قرفه پر کردن، ملع و ملع این مشت رو میگوین، آقا کفشون رو، مشتشون رو از آب پر کردند. فوضعها على جبهته، اینو قرار دادن بر پیشانیشون، آب را بر پیشانی مبارک ریختند. ثم قال بسم الله الرحمن الرحیم، کار رو اینطور شروع کردن با بسم الله. و سدله على اطراف لحیته، اینو کشیدن تا اطراف لحیتون، تا اطراف محاسن مبارکش. ثم امر یده على وجهه، دستشون رو کشیدن کامل بر صورت. و ظاهر جبهته، و به ظاهر پیشانی، مرتن واحده، یک مرتبه، به یک مرتبه آب رو ریختند و یک مرتبه کامل تمام صورت رو، پیشانی را تا لحیتین کشید وجود مقدس امام باقر علیه السلام. ثم قمس یده الیسرا، بعد دست حال عرض به خدمت سرکار چپ رو زیر آب کردن. فقرف بها ملعها، باز یه چپ آب برداشتن. ثم وضعه علی مرفقه الیمنا، اینو قرار دادن رو مرفقه راستش. او آرنج دست راستش رو فامر رکفه او علی صاعده، دست رو کشیدن آوردن تا صاعد حتی جر الماء علی اطراف اصابعه، تا اینکه کشیدن این آب را تا سر انگشتانش. ثم قرف بیمینه ملئها، بعد باز دست راست رو با همون مقدار این شد سکر، برداشتن آب را وضعه علی مرفقه الیسرا، آب رو ریختن رو مرفق و آرنج چپشون، فامر مرور دادن کفه علی صاعده، کشیدن رو صاعد تا پایین حتی جر الماء علی اطراف اصابعه تا سر انگشتان، و مسح مقدم رأسه، بعد آقا مسح کردن جلوی سرشون را، از عقب نبردن، جلوی سرشون رو مسح کردن، و زهر قدمه و پشت قدمشون را به بلته یساره و بقیت بلته یمنه، به بله یعنی رطوبت، بلل و بله رطوبت، به همون رطوبت باقی مانده در دستشون روی پای راست و روی پای چپ را امام مسح فرمودن. دقت فرمودید؟ خب این شاید مثلا کسانی که دیدن یه مقداری این فرمودن این وضوع رسول خداست، بدین شیوه وضوع گرفتن، شاید مثلا در ذهن بعضی ها بود که خب حالا یه قدی بیشتر آب می‌ریختید، آقای کمی مثلا بیشتر عمل می‌شد اینا. قال ابو جعفر ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث عرفات، خدا یکی سک رو هم دوست می‌دارد، کل وضوع شما با سه مشت آب کفایت می‌کنه. این همان بحثی بود که خدمت عزیزان عرض کردم. اگر الان شما میبینید بحث صرفه‌جویی در آب مطرح میشه، این اصلا در خود تشریع و در خود لسان و شریعت و در عبادات تمرین میدن ائمه علیهم السلام و خود نبی مکرم استفاده درست بهینه و کافی از نعم الهی رو در نفس خود عبادتی مثل وضوع دارن به مؤمنین تعلیم میدن. این عملی که شما بیشترین کاریست که باید سر و کار دارید، شما به چه عبادتی بیشتر از وضوع و نماز سر و کار دارید؟ در همون دارن بهتون تعلیم میدن که آقا یک کف بس است، یک ساعت این شیر آب دارد میریزد همینطور، آقا یک آبشاری را افتاد است که ما میخواییم یک وضوعی بگیریم، حالا زمینی به آسمان بدوزیم یک وضوعی بگیریم. فرمودن با سه کف کفایت میکنند. مثال زدم خدمت عزیزان، جمله را از کلم مثال نیست، اصلا جمله حدیث هست در باب طهارت داریم در هم کتاب مثالش کیه، الوضوع به مد و الغسل به سائل، وضوع با یک مد با ده سیر آب این عمل میشه، سه کف میشه نصف لیوان، یه لیوان هم کمتر میشه، با این مقدار وضوع و با به هر حال چهار برابر این میتوان عرض به خدمت سرکار قصد کرد با مالا سائن مثلا سا 3 کیلو کمتر همون حدود، به هر حال میتوان با 2 کیلو آب به هر حال قصد کرد مثلا فرسان. این آنیست که در شهر دارن میگن و میزان کفایتش رو مطرح میکنن. اون شب گفتم خدمت عزیزان، من شاهد بودم بزرگانی از اولیاء، بزرگانی از شخصیت های علمی که اینها خلاصه کار شبی در خدمت چون جهاتی جایی بود و شبی بود و این بزرگوار با کمی تهین استکان لیوان آب مونده بود، آورده بودن نوشیده بودن، تهین لیوان آب مونده بود، با همون ته دیدیم که سحری آستین رو بالا زدن، وضوشون گرفتن، ایستادن نماز شبشون رو در دل شب و در دل سحر شروع کردن نماز شبشون خواندن، با همون تتم آبی که ته لیوان و ته استکان باقی مانده بود. خب اینها شیده ایست که میبینید خود معصومین علیهم السلام میگن. بعد کرده متاسفانه وقتی که ما دور میفتیم از عمل کرده معصومین و از سیره نبوی و از سیره علوی و از سیره اهل بیت علیهم السلام، بعد خود دچار قرائت‌های بد از دین خدا هم میشیم، بعد حرفم درست میکنیم، بعد به مشکلات دیگه هم مبتلا میشیم، برای خودمون اشکالاتی هم وارد میکنیم، گرفتاری هایی برای خودمون میسازیم و عدم صحت درست عمل به سنت و سیره معصومین علیهم السلام. امام باقر فرمودن فقط یجزی که من الوضوء ثلاث غرفات، سه تا غرفه کافیست برای وضوع، نمیخواد این آب را بریزی و بپاشی و این همه اسراف کنی، میدانی برای جرعه از این بندگان خدا به این در اون در میزنن چه گرفتاری و ابتلاعاتی دارند. واحدتون للوجه، امام فرمودن که برای صورتت، وصل تامل زراعه، دو تا هم برای این دستت و اون دستت بس است دیگه، و تمسح به بلت یمناک ناسیتک، دیگه با رطوبت دست تو ناسیه و موی پیشانی را موی سرت میکشی، و ما بقی من بلت یمینک زهر قدمت یمنا، و با همون تتم رطوبت دست راستت رو پای راستت و با تتم رطوبت دست چپ پای چپ را میکشی. قال زراره، زراره باز این حدیث بنا کرد، گفت باز امام اضافه کردن، قال ابو جعفر، حضرت باقر بعد از اینکه وضوی رسول خدا را به ما تعلیم دادن، خودشون باز پشتوانه برای حرف خودشون آوردن، سألنا جلون امیر المؤمنین ان وضوع رسول الله، اینو من امام باقر نمیگویم، بلکه مردی از جدم امیر المومنین سوال کرد که وضوع پیغمبر پسر علی طالب، شما که خودت از نزدیک یک عمر با او بودی، در خلوت، در جلوت، در حضر، در سفر کسی مثل تو ندیده است سنت پیغمبر را، شما بگو که وضوع پیغمبر چگونه بوده است. فحکا له مثل ذلک، جدم امیر المومنین این این عملی که من برای شما انجام دادم انجام داد، فرمود این وضوء پیغمبر شماست، این وضوء رسول خداست. خب پس مجموع عمل شد مسحتان، تسلتان، مسحتان شد دو شستن و دو مسح کردن. دیگه این ظاهر قرآن، این هم سنت پیغمبر و این هم اون چه عمل می شود. دیگه بیش از این بنده در این جهت بحثی ندارم و مطلب رو می گذاریم به وجدان و به عقل. فرمود ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. گفتیم کلمه کعبه هم در لغت کعبه به معنای کعوبه، به معنای برآمدگی است. بالای بلند را شاید در اون آیه شریفه و کوائب اطرابا، بعضی ها کوائب را به معنای بالا بلند مثلا معنا کردن، هم معانی دیگر هم دارد که حالا آیان در ترجمه ها مراجعه میکنید، خودتون میخوانید، بنده عرض نمیکنم. ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. در کعب گفتیم که سه احتمال دارد، که اون احتمالی که مشخص است و روشن است و شاید به هر حال اقوا و خیلی ظاهر باشد، همون برجستگی روی خود پا ظهر القدم است، نه اون قوزک بغل پا، نه اون پشت پا که محل اتصال دو مفصل می شود، نه اون دو استخوان می شود، نه. تا اینجا بحث وضو تمام می شود، مطلب تمام، طهارت دوم آغاز می شود. به این کنتم جنبان، اگر شما حالت جنابت برای شما دست داده است، به این کنتم جنوبن فطهرو، اونگاه طهارت کنید. کلمه جنوب و واژه جنوب در اصل مستر، این معنای مستری دارد، اما غلبه پیدا کرده، غالب شده، جنبه اسم فاعلی پیدا کرده، یعنی ذاتی شده است که عرض علیه الجنابه، جنابت در او عارض شده است. و الا معنای جنوب همون معنای جنابت است. به خود جنوب و جنابه در لغت به معنای بعد و دوری و فاصله است. والجار الجنوب در قرآن داریم، همسایه دور را والجار الجنوب، همسایه نزدیک و صاحب بالجنب، اونی که پهلوی پهلو صاحب بالجنب، اون همسایه دور والجار الجنوب، اینا همه حدودی دارن، حقوقی دارن، احتراماتی دارن، مثلا در قرآن اشاره به اون می شود. پس خود جنابه به معنای دوری و فاصله گرفتن است. دوری از چه؟ جنوب اون کسی است که دور است، دور است از عبادات. او یه مشکلاتی الان پیش اومده است، یه عوارضی براش پیش اومده است که این قدری با عبادت و با اون حالت صفای ضمیر در خداخوانی فاصله دارد. خلاصه کار اون عاملی که موجب جنابت می‌گردد یه عمل دنیوی است، گذشته از اون جهاتی که خدا وظیفه قرار داده است، استمرار نسل انسان رو قرار داده است، یه حالت آرامش جسمی و روحی در اون بخشیده است برای انسان. عذرخواهی می‌کنم، خود عمل، عمل حیوانی است، عملی است که مظهریت کامل در اعمار دنیوی دارد. انسان رو 100% دنیایی می‌کند این عمل، انسان رو 100% به سوی دنیا می‌کشد این عمل، لذا عوارضی بر روح ایجاد می‌کند، یه حالاتی در جان آدمی می‌گذارد، نقش‌هایی می‌گذارد. نیاز به آن است که خلاصه کار این آثار به یک شکل مشروع و به یک شکل خداپسندانه در وجود انسان ترمیم شود، به اصلاح شود، و اون عمل و طهارتی است که خداوند در شرع تحت عنوان غسل این رو وضع کرده است. فرمود و این کنتم جنوبن، اگر چنین حالتی برای شما دست داده است، اسباب جنابت برای شما پیش آمد، حال به هر شیوه، خداوند مقیدش نکرد، ممکن است به شکل مقاربت باشد، ممکن است به شکل احتلام باشد، به هر شیوه اون فتح رو، اونگاه طهارت حاصل کنید، تطهیر کنید خودتون رو. جمله ای داریم که حذف المتعلق یفید العموم، وقتی که نمیگویند فرض بفرمایید بعد خاصی را در یه مسئله، این ذهن ما به همه جا میرود، تمام اطراف قضیه را ما در ذهنمون داریم. وقتی میگویند فرض بفرمایید بشویید، میگویند بشویید اینجا را، آنجا را، دیوار را، در را، خب مطلب تمام است. اما وقتی گفتن بشویید، خب ما نمیدانیم کجا را، خب پس باید همه جا را بشویید. یعنی خود حذف متعلق افاده متعلق افاده عمومیت میکند، نفرمود مانند باب وضو دستتون بشویید، سرتون بشویید، پاتون بشویید، فتحرو، طهارت، تفصیل طهارت کنید. این متعلقش افتاده است، یعنی افاده عموم میکند، حذف متعلق شده است. لذا در باب غسل میدانید که غسل مجموعه بدن رو در بر میگیره. حالا اینها خودش مباحثی دارد، این که تمام بدن رو در بر میگیرد و چقدر زیباست که در لسان خود معصومین داریم. در همین مسائل شیعه وجود مقدس از سامر الحجاج حدیث دارم، در همین جا در جلد دوم است. چند جاست که این حالت که حاصل میشود اختصاص به بخش و عضو خاص از بدن نیست، با جنابت تمام بدن انسان نیاز به طهارت دارد. این حضرت سامر الحجاج نفهم، این یه حالتی نیست که فقط در یک اندام و یک اعضا و عضو خاص بدن باشد، بلکه جمیع بدن نیاز به این طهارت دارد. لذا خداوند سبحان غسل رو در جمیع بدن و اعضا وارد می کند. حالا این اثری که می گذارد بنده در جهت تحلیل و مثلا به اصطلاح نقد این قضایای طبیعی و ظاهری قضیه نیستیم، حالا این اثری که می گذارد در بدن انسان، اون حالت به هم خوردن تعادل بدن در این جهت و اون حالت ناهماهنگی که پیش میاد با این قضیه عدم آرامش و اون حالت استرابی که استراب میتوان گفت، اون حالت شورشی که در تعادل بین اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک پیش میاد در حالت جنابت و در حالت مقاربت، اون حالت ارگاس، اون حالتی که پیش میاد در بدن، خلاصه این کار نیاز به اون دارد که تمام بدن زیر پوشش تطهیر و طهارت باشد. با یه عضو و بخش از بدن مانند وضو کفایت نمی کند، باید تمام این بدن زیر پوشش آب باشد و غسل تمام وجود رو تحت پوشش بگیرد. فرمود و این کنتم جنوبن فتح هرو و این کنتم مرزا او علا سفرم او جا اهدم منکم. از اینجا و این کنتم آمد سخن از چه شد؟ دارد زمینه طهارت سوم رو خدا مطرح میکنه که تیمم باشه. وضو گفته شد، غسل با یک کلمه گفته شد، حالا صحبت تیمم است. و این کنتم مرزا، شما حالتی ندارید که همیشه بتوانید بعد از جنابه غسل کنید؟ نه، طبیب گفته از حال شما بخشی از بدنتون این یک قسمت عظیمی از بدن که این رو نمیتوانید آب برسانید. حالا اسبابش هم پیش آمده است که شما نیازمند به تطهیر شرعی هستید، حالا چه بکنید؟ و این کنتم مرزا، اگر شما مرزا هستید، مشکل دارید، ضرر دارد و زیان دارد آب رساندن برای بدن شما، او علا سفرین، یا مسافرین و در سفر الان جوری شده است که براتون دسترسی به آب نیست. میدونید در باب تیمم گاه آب داریم اما ما توان استفاده از آب نداریم، مشکل در ماست. گاهی نه، دسترسی به تمکن از آب نداریم، ولی ما مشکلی نداریم، ما اگر آب باشد شناور خوبی هستیم، شناگر خوبی هستیم، اما آب پیدا نمی کنیم. آب نداریم که ما بخوایم به اصطلاح طهارت تحصیل کنیم. فرمود او علا سفره. اگر حالا اینجا یک نکته ظریفی رو خدمت آقایان عرض میکنم، پس سوره بقره هم بود، فرمود او علا سفره، اول فرمود اگر شما مریضید، خب به دنبالش باید چی میفرمود؟ و این کنتم مرزا او مسافرن، اگر شما مریضید یا مسافرید تیمم بکنید مثلا. اما نفرمود، فرمود این کنتم مرزا او علا سفرین. سیاق عوض شد، به جای اینکه اسم فاعل بیارد خداوند سبحان جار و مجرور آورد. علا سفر، بر سفر هستید، بر سفر هستید با مسافر بودن چه فرق میکند؟ چرا خداوند جمله را عوض کرد در اینجا؟ نکته ظریف است. نکته ظریف اینه که اطلاق مسافر بر خیلی از افراد میشود. وقتی شما در خانه الان در باب روزه دارید، خداوند سبحان فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، هر کسی که حاضر در خانه خودش در ماه رمضان چه بکنه؟ زبانش ببندد، روزه بگیرد. و این کنتم مرضا او علی سفر، اونجا داریم، اگر مریضید یا علی سفرید اونگاه فعدت من ایام اخر، بعد ان شاء الله تتمه کار را میگیرید و روزتون به جا میآورید در ایام دیگر. و چرا اونجا می بحث مطرح است؟ اگر کسی الان ساچش از دستش میگیره از در خانه بیرون میاد، طرف تو کوچه راه میرود که برد به طرف ماشین، بترم به طرف راهن برود، فرودگاه برود، میگید آقا، میگید شما چی؟ میگید آقا مسافری، میگید ان شاء الله امید خدا دیگه مسافری. به این آقا مسافر گفته میشه. اون کسی که عزم سفر کرده است، ساچش بسته است، حرکت کرده است، به این مسافر میگویند، اما علا سفر نمیگویند. این علا سفر نیست. علا سفر که وقتی که کمربند را محکم بسته است و هواپیما پرواز رو کرد، اوج رو گرفت، تلکاف کرد، رفت بالا، از اون بالا دید شهر و مدینه را، مدتی سفر گرفت، اونگاه میشد علا سفر. هنگامی که آقا از حد ترخص شهر خارج شد، ماشین تاخته است و سرعت پیدا کرده است و دیگه اتوبوس دارد ماشین حرکت میکنه، اونگاه میشد علا سفر. یه قدری صدای این قطار سرعت پیدا کرد، از اون ناز و نیازی که داشت گذشت، به هر حال یه قدری از شهر بیرون آمد، صدای این قطار جور دیگری شد، اونگاه میشد علاسفر. علاسفر اون موقع میشد و اون زمان این بحث است. اگر کسی مسافر شد اما تا در ایستگاه رفت و بازگشت، دیگه نه، این حکم نه در باب رمضان دارد نه در باب تیمم دارد. لذا علاسفر فرمود خداوند سبحان. او جا احد منکم من القائط، یا این که به هر حال نیازی دارد و انسان و برای او حالت دفع دست میدهد. او جا احد منکم من القائط، او لامستم النساء، یا اون که مس زنان میکنید. خب حالا اینها رو توضیحاتی هم بگیم خدمت آیان عزیزان، بد نیست. این آیه یه مرتبه تکرار شده است و در حدی که بتوانیم تمام کنیم، البته آیه رو دیگه نماند تتمه مباحث عرض میکنم و الا بحث یاد دارد. یا اون که یکی از شما را قائد بیاید. قائد خوب میدانید اسم بعض از مطبوعات است برها، و خود این واژه قائد و نامگذاریش که در عرب مرسوم بود و قرآن هم این واژه رو میگیرد و استعمال میکند، در لغت عرب قائد الارض المنخفض، زمین گود را قائد میگوید در کلام عرب. این خودش نکته است، زمین گود را قائد میگوید. خب به لحاظ این که در بین عرب این فرهنگ وجود داشت، مکان خاصی رو برای دفع بعض از مسائل و قضاء حاجت در بین عرب، در بین جاهلیت عرب قبل از اسلام وجود نداشت، مکان خاصی نداشت. اینها اگر هر جا زمین گودی پیدا میکردن، به هر حال همونجا کاری انجام میشد. به آستانه در، به پشت دیوار و خانه در کلام عرب عذره میگویم، به فضولات انسانی عذره میگویم. دقت کنید به این باغها، به باغیست، گوشهیست، بستانیست، باغ پرتیست، به این جش گفته میشه در کلام عرب. الان به توالتهای عمومی در کشورهای عربی جش میگن، جش میگن. این خود فرهنگ جاهلیت بود، این فرهنگ جاهلیت. اینها مساکن طیبه نداشتن که قرآن میگوید. اینها اینقدر فرهنگشون نبود که برای این مسئله یه جایی پیشبینی کنن، یه فکری بکنن، یه قدی به اصطلاح جهات و بهداشتی قضیه را رعایت کنن. پشت دیوار خانه هم اگر میشد میشد، لذا عذره را به لحاظ مکان بر خود اون مسئله اطلاق کردن. اگر جای گودی پیدا میکردن کارشون انجام میدادن، لذا زمین گود را که قائد میگوین به خود مسئله اطلاق کردن، به خود اون موضوع گفتن. و اگر باقی گوشه کناری پیدا میکردن، آقا میرفتن قضای حاجت میکردن. لذا الان میبینید اون کلمه جشن و باغ رو بر توالت عمومی مثلا اطلاق میکنن و گفته میشود. این فرهنگ جاهلیت بود. خب میدانید یکی از آداب خانه سازی و مسکن سازی در شهر مقدس، وقتی که عجیب است عزیزان چقدر زیباست اینها، وقتی بحث مسکن و محل نماز، مکان مصلی مطرح میشه در فقه که مصلی کجا بایستد نماز بخونه، بعد اونجا به لحاظ آداب سکونت و آداب مکان مصلی دارن بزرگان بحث مسکن رو مطرح میکنن کلن در اسلام، که مسکن و خانه در اسلام چه آدابی دارد، چه خصوصیاتی دارد. و چقدر زیباست که در بحث مسکن سازی که اخیراً بیشتر بحثش میشه جشنواره چیزی بود، اخیراً یعنی توجه به این مبانی بیشتر بشه. و من آداب البیت، از آداب بیت آن است که به هر حال عرض به خدمتتون اتخاذ مکان مخصوصی در این شود، در این جهت شود، و بعد آدابی دارد برای اون بیت و تخلیه، به اصطلاح آداب خاصی دارد، آداب خاصی دارد. این که چقدر فاصلش از محل سکونت باشد، نشیمن باشد، تمام اینها ظرافتش در روایت معصومین هست. اینها را ائمه علیهم السلام تذکر دادن و توصیه کردن. حالا در اون فرهنگ و در اون جامعه عرب و با اون وضعیت، حالا این نکات و این فرائد و این ظرائف رو ذات مقدسه معصومین محمد و آل محمد با بیان شیوا و خودشون و اون منطق غنیشون بازگو فرمودند و مطرح کردند. فرمود اگر این حالت پیش آمد برای شما، نیاز به طهارت داشتید، او لامستم النساء، یا اون که لمس زنان شد برای شما. خب این بحث گفتیم که هیچگاه در قرآن با اون مسائلی که یستقبه ذکره، قبیح ذکرش، تصریح نمی کند خداوند سبحان. تصریح نمی کنند. یه الفاظیست، یه جملاتیست، کنایاتیست، عباراتیست که خداوند اونها رو به کار می برند. لمس زنان خوب طبیعیست، ما می دانیم یعنی چه، اما خب عبارات چقدر زیباست، عبارات چقدر فخیم است، چقدر مؤدبانه است. مگر میشه هر چیزی رو به هر بهانه‌ای گفت، به هر مناسبتی؟ میشه هر کلام زشتی رو گفت که حالا ما شادی کنیم، خوشی کنیم یا چه بکنیم؟ مثلا میشه هر کلام زشتی رو که با روح شهر هماهنگی ندارد بر لب جاری کرد؟ ظاهرا که این ادب قرآن نیست، این ادب معصومین علیهم السلام نیست. فرمود او لامستم النساء، اگر لمس زنان کردیم. اگر یه نگاهی بفرمود، فرمود بعد دنبالش فلم تجدو ما، آب هم نداریم، اونگاه چه بکنید؟ فتیممو سعیده. حالا همینجا توجه بفرمود، اون عواملی که موجب طهارت خواهی ما می شود که ما باید بریم دنبال طهارت، تحصیل طهارت کنیم، اونها رو در فهم و در فقه به عنوان موجبات میگویند، گاه نواقض میگویند. اگر طهارت داری نقضش میکند این کار، اگر طهارت نداری اینها موجب اون میشود که بری دنبال طهارت. گاه ناقضات بهش میگن، نواقض میگن، گاه موجبات میگن، حدث ها را به اصطلاح. اینجا خداوند صورتی از اینها داد، ان کنتم مرضا او علی سفر، این مجوز اون باب است. جاء احد منکم من الغائط، این یه بعدشه، لامستم النساء بعد دیگر است. فلم تجدوا ماء، اگر ندارید آب، اونگاه فتیممو، این دستور تیمم که طهارت سوم بود، فتیممو. البته خود کلمه تیمم از ماده امه و قصده می آید، تیمم یعنی قصد کردن، قصدتون هم خلاص، منتها تیمم به معنای قصد عبادت است، قصد خاص است. فتیممو، اونگاه تیمم کنید. بر چه چیزی؟ سعیدن طیبا، تیمم کنید سعید را. کلمه سعید اینجا با صاد است، مستحضرید با سین نیست، سعیدن طیبا، سعید طیب را. کلمه سعیدن طیبا، واژه خود سعید دو احتمال در لغت وجود دارد در آن. یک، مطلق و وجه العرض، هر روی زمین را سعید میگویم، هر کجا باشد، هر چی باشد، معدن باشد نباشد، خاک باشد، سنگ باشد، کلوخ باشد، هر چه باشد اینها رو سعید میگویند. معنای دیگر کلمه سعید، از تراب الخالص، خاک خالص رو فقط سعید میگویند در کلام عرب. اونتها با توجه به قید بعدی که آمده از سعیدن طیبا، اونی که میدانید الان مبنای فقهی است و مبنای نظر است، مأخوذ از معصومین علیهم السلام در باب تیمم، بعد میگن آن به چی میشه تیمم کرد؟ میگن آقا به خاک یعنی سنگ، مطلق وجه الارض رو با قید پاک بودن و یه خصوصیتی که در خود کلمه سعید وجود داره فقها پذیرفتن، یعنی نمیگن فقط با خاک، سعید رو به معنای تراب خالص نمیدانن. در خود کلمه سعید از ماده چی میاد؟ از ماده سعده و صعود. در خود صعود یعنی چی؟ یعنی بلندی، ارتفاع. سعیدن طیبا، اون خاک دست نخورده، اون سنگ دست نخورده، اون آقا یک سنگیست که زیر ممر رفت آمد است، بعد بگیم چون سنگه میشه برایش تیمم کرد، میشه؟ یه خاکی که آقا احتیاطی در اون نیست و همه جور زیر پاس رفت آمد است، میشه درش تیمم کرد؟ نه. سعید خودش اون دست نخورده بودنه در خود کلمه وجود دارد، با قید طیب که جمع شده است دیگه گل بود و سبزه نیست، آراسته شد. میبینید که خاک مجزیست، سنگ مجزیست، اون تو حالا به هر حال قید میکنن که بعضا سنگ معدنی نباشد، مثلا از احجار کریمه نباشد، سنگ زینتی نباشد. یک قیودی رو بعضا فقیهان در این باب دارن که اونم از روایات معصومین گرفته شده است. سعیدن طیبا، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من. خب حال بفرمایید با تیمم چگور انجام میشود؟ از این خاک، ما از این سنگ، از این سعید ما چگونه تیمم کنیم؟ اینجا مسح کنید، اینجا دیگه بحثش هستن که نیست. فامسحوا، مسح کنید بخش از وجوهتون و صورتتون را و دستتون را. اینجا هم ما چه داریم در تیمم؟ مسحتان، دو مسح داریم، یعنی باب مسح فقط وجود دارد، صورت را و دست را. در قرآن همین مقدار دارد، فمسحوا بوجوهکم، صورت و دست را. اگر به اطلاق آیه نگاه کنیم تمام صورت را شامل می شود و تمام دست را شامل می شود، یعنی حداقلش قرینه قبلی ما وضوئه، همونطور که در باب وضو تمام صورت را میشستیم و در باب وضو تمام دست را مثلا میشستیم، باید الان در باب تیمم تمام دست و تمام صورت رو مسح کنیم. اگر به اجمال، چون در خود قرآن نگفته مقدارش را، اگر به اجمال آیه بخوایم نگاه کنیم، آیه قرینه قبلی میشد وضو، اما خب برای ما تبیین کردن خود نبی مکرم و خود معصومین میزان تیمم رو مطرح کردن که مقدار کافی در تیمم کجاست؟ پیشانی است. از صورت پیشانی که کفایت میکنه در تیمم، خود پیشانی به هر حال میدونید که جمع میشه دیگه در اینجا، به دلیل صورت در تیمم نیازی به مسح کردن وجود نداره. بحث رو هم صائد، یعنی از صائد و زند و صائد به بعد مطرح کردن، قسمت فوقانی دست در تیمم مدخلیت نداره. فرمود همسهو به وجوهکم و ایدیکم من ما. خب تا اینجا طهارت مطرح شد، وضو گفته شد، غسل گفته شد، اونگاه تیمم آمد. در پایان بدانید اون چه ما گفتیم، این آدابی که گفتیم، اینها برای این نیست که شما مسلمان ها رو دچار زحمت کنه، اینها برای این نیست که شما رو دستتون ببندد، دشواری براتون در عبادات درست کنه، اینها سعی نیست که پیش پای شما بیفتد. خدا نگفته است این احکام را، نه این احکام بلکه هیچ حکمی را. خدا هرگز حکمی صادر نمی کند که در آن مسلمین و مردم به زحمت و دشواری بیفتند. اما خیلی این عبارات رو خدا قشنگ مطرح می کند. آن توضیح عرض می کنم خدمتتون. فرمود ما یرید الله، خدا هرگز نخواسته است لیجعل علیکم من حرج. ممکنه تو ذهن کسی بیاد آقا این وضوء و این غسل و این تیمم و اینها ما به زحمت می افتیم نمی افتیم. فرمود اصلا اینها اگر دقت کنید بنا زحمت ندارند. لیجعل علیکم من حرج نیست، خود کلمه حرج به معنای مزیقه و تنگنا و سختی. خدا بنا ندارد که اینها بر شما حرج ایجاد کند و سختی کند، بلکه خدا چرا این احکام را گفته؟ سلاکن یرید و لی و تحرکم، خدا خواسته است که شما منور گردید به طهارت، خدا خواسته است از این سبب شما به طهارت برسید، خالق وجود خواسته است طهارتی در روح و در جان شما حاصل کند و بردارد بعض از غبارها و تیرگیها را از جان شما، بشوید بدین وسیله، لطفی بر شما کرده است. ولیتم نعمته علیکم، و خدا بدین شیوه نعمتش را بر شما تمام کرده است، شما را مشرف به وضو کرده است، مشرف به غسل کرده است، مشرف به تیمم کرده است، خدا بهتون نعمت را از این باب تکمیل می کند. فرمود ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، شما بیایید استفاده کنید از این امکاناتی که خدا بهتون داده است و شاکر نعمه الهی باشید و از این وسیله بتوانید طهارتی برای روح و جانتون تحصیل کنید. اینو خدا به عنوان تکمیل نعمت، اتمام نعمت مطرح میکند. حالا برگردیم، فرمود خدا نخواسته است که بر شما حرجی واقع گردد. این آیه شریفه و آیه دیگری در قرآن مثل این آیه مبنای قاعده شده است، مبنای قاعده شده است که در سراسر فعل از این قاعده استفاده میشه در احکام اسلامی، و اون نامش قاعده حرجه. قاعده حرج همان گونه که قاعده ضرر رو عرض کردم خدمت عزیزان، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام هیچ کس حق ندارد به خودش یا به دیگران ضرر برسانه. این قاعده است خیلی جواب کار میاد. لذا میگم بعضی وقات احکام خدا اگر به ضرر بخورد چی میشه؟ حکم تعطیل میشه. اگر بدانید همینجا اگر دانستید این آب مصرفش برای شما زیان داره، حکم تعطیل شد، آب تعطیل، برید دنبال خاک، خداوند دست بر می‌دارد دستش. این قاعده لازمه است. قاعده لا حرج هم داریم، لا حرج فی الاسلام. اگر یه حکمی از احکام دینی به حرج بخورد، یعنی شما رو واقعا دچار یک محبس و آمپاس شدید بکند، خدا از حکم شغب نشینی میکند، شما رو دیگه بیش از این رنجتون نمیدهد. بنا حق اینه که مسلمین در اعمال و رفتارشون دچار حرج نشن، دچار مزیقه و تنگنای غیر قابل تحمل نگردند. این از به اصطلاح اون باب رحمت و سماحتی است که خداوند سلطان دارد. اون تا اینجا یه تذکر دارد، پاره از احکام میبینیم در شرع مقدس وجود داره که درش حرج هست، اونجا شامل این قاعده نمیشه. در صدر تمام اینا چی؟ مسئله جهاد. چه حرجی از این بالاتر که انسان جانش در کف دست و طبق اخلاص بگذارد جانش بدهد، از این حرج بالاتر میشه؟ حالا یه قدر این درد کشیدی، سرما خوردی، گرما خوردی، یخ شکستی، وضو گرفتی، این کجا؟ و اینکه جانت در کف بگذاری و از بین بروی، این کجا؟ این حرجه یا اون حرجه؟ یا در خیلی از مسائل میبینید آقا ما خیلی چیزها دوست میداریم بخوریم، خیلی لذت ها میخوایم ببریم، اما خدا ما میگه اینها ممنوع، اینا حرج هست یا نیست؟ حرج هست. این روشن باشد، پاره از احکام در شرع مقدس اصلا موضوعش حرجی است، اصلا خدا اینا رو بحث کرده بر حرج ما، اینها کمال ما در این حرج است. این اگر نباشه این مزیقه ها و تنگناها، اون شکوفایی استعداد در وجود انسان ها نیست. اون تطهیر کامل در انسان‌ها دست می‌دهد و اون رهایی از این محبس نفس و از اسارت نفس برای انسان پیش نمیاد. رضا پاره از احکام است که در موضوعش فرج موضوع حکم اون قیل اینه که حکم به مزیره و حرج گرفتار شود و برخورد بکند. اونجایی که اینطور نیست وقتی حرج اومد میگن تعطیل، اما در اونجایی که بحث جهاد با ادب و جهاد با نفس است، اونجا اصلا خود قاعده برای اینکه ما به زحمت بیفتیم، خدا برای به زحمت افتادن ما اصلا این قاعده را وضع کرده است که به دنبال این زحمت، این زحمت نیست، این رنج نیست، بلکه سراسر اون گنج است. فرمود خدا اراده کرده است تا شما را تطهیر کند و نعمتش را بر شما تمام کند. لعلکم تشکرون، باشد که شما شاکر نعمت الهی باشید و به درگاه خداوند سبحان شکر گذار گردید. خوب، این به حمدالله پایان آیه ششم که در طی گفتگوهای قبل مقدماتش فراهم کرده بودیم و امشب هم بحث به پایان رسید محضرم بارک عزیزم. و اما ادامه سخن در حدی که فرصت داریم. وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، ذکر کنید، یادآور باشید مسلمین مؤمنین نعمت خدا را بر شما و میثاقی و اون تعهد و پیمانی که خدا با شما بسته است. اذ قلتم، وقتی که گفتید سمعنا و اطعنا، گوشیم چشمیم اطاعت کردیم. و اتقوا الله، بترسید از خدا، خدا میداند چه در دلهای شماست، آگاه است. فرمود وذکروا نعمت الله. این شیوه بیان در قرآن فراوان وجود دارد و ما خیلی به این مسئله نیاز داریم عزیزان، به تذکر به نعمت. خود تذکر نعمت، وذکر نعمت الله، به یاد و توجه به نعم الهی، این خودش خیلی بحث عمده است. چون آخر خیلی از مشکلاتی که ما داریم مثلا اینجا برمی‌خیزد که توجه به نعم الهی نداریم، نسیان و غفلت به نعمت‌های خداوند سبحان داریم. و به بیان یک قدر ملموس‌تر و امروزی‌ترش برم خدمت آقایان عزیزان، ما به اون چه داریم خودمون اگر توجه داشته باشیم، این تذکر به نعمت الهی است. اما وقتی خودمون غافل از این که چه داریم، از نعمت غافلیم. یعنی که ما به استعدادها و توانمندی‌های خودمون، گاهی بحث اقتصادی پیش میاد، بزرگان ما می‌بینیم، سرونداران، آقا ما فلان منبع داریم، فلان معدن داریم، فلان استعداد کجا داریم، فلان چه داریم، و همین طور است برام. اینا یعنی تذکر به نعمت. این ما متوجه باشیم ما در یک قلعه فلان مثلا مملکت استان خراسان این منبع طلا اینطوری وجود دارد، که این ذخایر تناش این مقدار است. در یک قلعه زری فلان جا مثلا این منبع طلا رو ما داریم، در فلان جا این ذخیره اینچنینی داریم، ما کوبالت داریم، چی داریم، ما منابع غنی اورانیوم داریم، آقا در فرض بفرمایید بافق در اونجا این منطقه ما اینها رو داریم. اینها یعنی چی؟ تذکر به نعمته. این یه شاخه تذکر به نعمت عرض می‌کنم برای تمثیلش. اون که انسان بداند چه دارد، خدا به او چه داده است، یعنی این عزیزان ما بدانند که خدا به اینها چه داده است، بدانیم ما در چه دیانتی داریم قدم برمی‌داریم، ما در چه شریعتی هستیم، چه دست هدایت و حمایت بالا سر ماست در آستانه میلاد وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. بدانیم شرافت بزرگی که خدا به ما داده است که تبعیت این بزرگ مرد باشه یعنی چی. این وذکروا نعمت الله است، یعنی بدانیم پیغمبر کیست، خدا چه عظمت و نعمتی در کف ما قرار داده است که ما رو به عنوان پیروان این پیغمبر افتخار داده است، این افتخار بزرگ داده است با امت مرحومه باشیم. وذکروا نعمت الله، بدانیم علی بن ابی طالب کیست. خدا میداند پدیروز بود خدمت آیان بعض جمع است ریزان بودن و بحثی بود و دیدم بزرگی مطلبی رو می‌فرمودند از طحف العقول ابن شعبه حرانی، مطلبی رو در روز از تذکری بزرگی در تلویزیون مطرح می‌کردن، حدیثی رو اونجا می‌خوندن، من همونجا عرض کردم به عزیزان در خدمتشون بودیم، گفتم خدا می‌داند و امیرالمؤمنین قسم هیچ مذهب و مکتبی، هیچ مرامی در دنیا، هیچ اسمی، هیچ اعتقادی، هیچ مکتبی به ذرت قاطع و محکم این گنجینه هایی که آماده و مهیا طبخ شده، زحمتاش کشیده شده، آماده اینطور مقابل ما گذاردن، هیچ فکر و مکتبی ندارد. شما همین نگاه کنید، پاره از این مجموعه کتب خبری ما رو همین تو حرف العقول عرض میکنه. وقتی انسان نگاه این مجموعه تعالیم و دستوراتی که یک گوشش میخورد به اصول ثابت و پایدار عدالت اجتماعی، گوشه ای از اون میگیرد اون بحث آرامش روانی در من شناختی را، میبینید بحث از اون میگیرد اون عوامل تثبیت جامعه رو در جامعه شناسی، همه ابعاد رو در لسان و در ارباب معصومین علیه مصطفی السلام میگه چقدر این ساده و روان این مطالب رو دستبندی کردن، کلاسه کردن، آماده کردن. من کن نفی، هر کسی که درش این چهار خصلت باشد اهل نجات است، هر کسی که درش این پنج خصلت باشد اهل چیست. اینا رو به این سادگی نگیرید عزیزان، اینها نعمت‌های بزرگی الهی است بر ما و شما که کسی نداره اینها رو، خدا میداند نداره. شما یه نامه نهج البلاغه و یه خطبه نهج البلاغه رو وقتی باز میکنید خیال میکنید این به سادگی معیا شده است؟ خیال میکنید چه کشیده است علی بن ابی طالب تا این مطالب بر جان شریفش آمده است؟ به این تو ساده در اختیار ما و شما قرار داره، ما میذاریم تو خودمون اگر سالی ماهی وقتی شد یه نگاهی بکنیم و بوسی بکنیم نهج البلاغه رو که به سخنان علی بن ابی طالب هم چشممون افتاده باشد مثلا. اینها نذکر نعمت الله، اصلا تذکر به نعمت معنای درستش یعنی این که بدانیم چه داریم. و وقتی دانستیم چه داریم، وقتی دانستیم که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داست دیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگانه لب دریا میکرد، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد عجیب، گفتم روز که این گنبد مینا میکرد. وقتی بدانیم خدا به ما چه داده است، ما سه شخصیت پیدا میکنیم. ما وقتی که یه جوان ما نمیدانه چه داره، این از کدام هویت است، این از کدام مکتب است، این از کدام مذهب است، این از کدام رسالت است، کدام ملیت است، وقتی نمیدانه پشتوانش چیه، وقتی نمیدانه در این مملکت ادبیاتی وجود دارد که این و هم باز به ذرس قاطع عرض میکنم برحال گوشه کار ما همین بوده است و سالیان سالی رو برحال در همین رشته بوده است و در زمان خودش، وقتی نگاه میکنید به کل ادبیات زنده دنیا که امروز مطرحه در دنیا، میبینید واقعا ادب فارسی مثل خورشید دارد میدرخشد، به لحاظ اون که باز تابش اشعه خورشید قرآن و نورانیت معارف الهی برش بوده، میبینید هیچ ادبیاتی جالبتر، جاذبتر، عمیقتر، شادابتر، غنیتر و زندهتر از ادبیات پارسی وجود ندارد. بی خود کنیست آن میگن شاهنامه فردوسی یکی از ده اثر برتر تاریخ بشری در کل ادبیات مکتوب دنیاست، در کل ادبیات مکتوب دنیاست. این ده جز ده تا اثر یکی شاهنامه فردوسی. خب برو نگاه کن بینه چه کرده است، بسی رنج بردن در این سال سی عجم زنده کردن بدین پارسی، وقتی میاد با اون ظرافت ادبی و اخلاقی و اون اصولی که فریدون فرخ وقتی میخواد یک نتیجه بگیرد حکیم فردوسی، حالا من سخن کشید به اینجا، فریدون فرخ فرشته نبود، فریدون الان هرچی بوده است، فریدون فرخ فرشته نبود، زمشک و زنبر سرشته نبود، چیزی تافه جدا بافته این نبود، زمشک و زنبر فرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. چی میگه به این زیبایی و جالبی؟ تو داد و دهش کن فریدون توی. داد و دهش یعنی چی؟ یعنی بخشش و عدالت، بخشش و عدالت، عدل و انفاق. عدل، حالا خدمتتون الان عدل رو در آیه بعدی خواهیم گفت، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا و بالقسط فلا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. به داد و دهش یافت این نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. وقتی ما بدانیم آقا چی پشت سر ما ایستاده است، چی داره تو دنیای ادبیات را، چی داره این مایه‌های غنی ادبی و اخلاقی و عرفانی را، کجا داریم ما، این تذکر به نعمت است که ما بدانیم آقا چه داریم. وقتی دانستیم چه داریم، بعد می‌فهمیم کی هستیم و باید چه بکنیم. فرمود واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت‌های خدا را، نعمت خدا را الان بحث داریم. پس خود تذکر به نعمت این است، انسان رو به خودش آشنا میکند، انسان رو به اون چه دارد آشنا میکند، هویت رو به انسان برمیگرداند، اسارت رو به انسان میبخشد، ارزش انسان رو به خودش واقف میکند. اون تو اینجا بحث اینه، فرمود واذکروا نعمت الله، نعمت غیر نعم الله، نفرمود واذکروا نعم الله، نعمت های خدا را، فرمود یاد کنید نعمت خدا را، تک نعمت خدا را، یک نعمت، واذکروا نعمت الله. حالا اینجا ادعی گفتن این نعمت الله مفرد اومده، چرا مراد جنس نعمته، یعنی یکیش یعنی همش جنس نعمت، اما ظاهرا شاید اصلا اینطور نباشه. خداوند یه نعمت رو میگوید، یه نعمتی که تمام نعمت ها درون این نعمت هست. حالا عرض میکنم اونطور، خب چون این یک نعمت و اساسا تمام نعمت های خدا تک تکش رو اگر حساب کنید همش یه کل نعمت هست، هر یه نعمت خدا رو اگر بر خودتون توجه داشته باشید، این سرمنشه صداها نعمته. شما نعمت عقل رو بگید، خب نعمت عقل سرمنشه چیه؟ همه چیز. خدایا به اون کسی که عقل ندادی چی دادی؟ به اون کسی که عقل دادی چی ندادی؟ خب نعمت عقل وقتی که می آید چون که صد آمد نعمت هم پیش ماست. آها نعمت وجدان رو بفرمایید، نعمت حافظه رو بگید، نعمت در قوه دراکه رو بگید، هر چی رو بگید، هر کدام از نعمتی که خداوند سبحان به شما داده است اگر نگاه کنید می‌بینید زمینه ساز و زنجیره نعمت ها می‌شود. حکایت همان می‌شود که از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدن. ما کجاش می‌تونیم هم یک نعمت را ما شکر یک نعمت می‌توانیم بکنیم؟ تذکر به نعمت خود شکر مستقلی داره، تذکر به نعمت خودش شکر مستقل می‌خواد. هر تک نعمت خودش زنجیره نعمت است اصلا، چون نعمت های خداوند سبحان این میشه شعری در شعر عرب میگه قشنگ است. گاهی به بعض از بزرگان مثلا گاهی خدای رحمت کنه جمیع حقداران و صاحبان حق رو، جمیع عالمان و فقیهان و شهیدان و حقداران و امام شهیدان و والدین عزیزان و والد مکرم و همین حقدارانمون، خدا اساتیدمون، معلمینمون به حق قرآن بر سر سفره نبی مکرم خود میهمان بگرداند ان شاء الله. گاهی معذرت مبارک آقا عرض میکردم که قلیلون، یا بحث چی بود؟ آن کم است بود، قلیلون منک یکفینی ولکن قلیلو کلا یقال لها قلیلو، قلیلون منک یکفینی. خیلی قشنگ گفت شعر عرب، قلیلون منک کم تو کافی است برای ما. اما از خواهی میکنم این که گفتیم کم خیال نکنید کم، ولکن قلیلو کلا یقال لها قلیلو، کم تو که کم نیست. گاهی شما بحث اینه که میگید یک کمی از دریا برای ما بیاورید، کم از دریا یعنی یک مشت. اگه میگفت از این حوض آب یک کم بیارید، یک بادیه و یک کاسه و یک استکان میشد کمش. اما اگه بگن یک کمی از دریای خزر برای ما بیاورید، یک کمش چقدر میشه؟ کم هر شی در ارتباط با خود اون زمینه اونه، بستر اونه. ولکن قلیلو کلا یقال لها قلیلو، کم به شما که کم نیست. یه نعمت خداوند وقتی میگی در جسیم نعمت و عظیم نعمت الهی، همون یکش هزار است، همون یکش کم نیست. فرمود واذکروا نعمت الله. حالا این نعمت، نعمت مخصوصی است، خداوند نعمت خاصی رو در نظر دارد. که این نعمت خاص چیست؟ به اعتقاد بنده قبل از آیه و بعد از آیه قرینه است، مشخص میکند که این نعمت کدام نعمت است. انشاءالله باشد در ذهن مبارک عزیزان تا فردا شب در خدمتتون ادامه گفتگو رو تقدیم کنیم و مطلب رو به سمع مبارک برسانیم. خداوند سبحان ما رو عارف و آگاه به نعمتهای خویش بر ما بگرداند و ما رو شکور در قبال عظیم نعمت خود بنماید. ما رو از نعمت قرآن به نعمت نبی مکرم و فرزندان او بیش از بیش برخوردار و بهره‌مند بگرداند. صلوات و ادفر خوب. الحمدلله محفل منعقد است به بهانه و مناسبت ایام میلاد مسعود نبی مکرم به ششمین دفتر تابناک آسمان ولایت وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام مناسبت، مناسبت سرور است و شادمانی است و مستحضری که خب اون قول مشهوری که در بین عالمان شیعی وجود دارد در تولد نبی مکرم 17 ربیع الاول است و بین اهل سنت 12 ربیع را به عنوان میلاد مسعود نبی مکرم میدانند و در بین عالمان شیعی یک قول قلیل و شازی هم داریم، مرحوم کلینی رو 12 قائلند در تولد نبی مکرم، ایشان هم از بین شیعه قائل به 12 اند. اما اجماع و مشهور عالمان شیعی همان 17 ربیع الاول است. خلاصه ایام، ایام شادمانی و ایام سرور و در آستانه میلاد نبی مکرم. ما همین شبهای تیکه در پایان سخن از همین باب خواهیم گفت و دیگه کفایت میکند. اون چه باید برحال آیان حضر و احیانا تأثیری از اون باب داشتن در ایام گذشته داشتن به خداوند از همه شما به فضل و کرم خویش قبول بفرماید انشاءالله. برحال نوشتن مورد این که در حین کندن خندق و جنگ خندق هست و پیغمبر وضع اقتصادی همونچنان مشکل و نبی مکرم گرسنگی است، برشون فشار آورد، اصلا به صورت مبارک معلوم است و مسلمان ها با این وضع و این بزرگ یمار جابر بن عبدالله انصاری اومد و این حال روز پیغمبر رو دید، خیلی متاثر شد، آمد به خانه به این سردار خانم گفت چیزی که بزرگی داریم، چیزی داریم. گفت من دلم آرام نمیگیرد دیگه، همین رو بیا بکشیم و ذبحش کنیم و بگیم که پیغمبر ظهر انشاءالله بیان نهار با خانم و در خدمتشون باشه. جابر پیشنهاد داد، همسرش پذیرفت و کار رو انجام دادند و آمد گفت یا رسول الله ظهر در خدمتتون هستیم. این بزرگی مختصری بود است که آماده کرده است. فرمودن که جابر تنها بیایم یا با همراهانم بیام؟ فرمودن یا رسول الله نه دیگه، با همچی دلتون میخواد بیاید. خب فکر میکرد که آقا رسول خدا میان، با امیرالمومنین میان، با حسن میان، سلمان عزیزی مثل این که ما مثلا که کسی دعوت میکنه یه توفلیست به حال این چند نفری فوش دیگه بیش از اینا نمیشن دیگه، مثلا نفس چند نفری میشن و خدا هم که برکت میدهد. و به این فکر و به این قضیه حدودی که نمو پیغمبر کارشون تمام کردن، به ظهر شده نمازشون خواندن، بعد صدا زدن مثلا به بلالی، به مقدادی، به سلمانی، فرمودن بلند شو بیست از طرف من و با ایو الناس همه شما که اینجا جمعید دعوتید نهار به خانه جابر. کمیت این سیر جمعیت اینجا جابر تا این که شنید آقا بند بدن شروع کرد به لندیدن و خودش دوان دوان به سرکار خانم برساند که بگه درش آب داری برسو این دیگه که خلاصه کار اوضاع چیز دیگری. فقط اما دانست ها که اومد بزنش گفت استراب شد ساکت باش. اینجا ببینید اون شیرزن درون خانه اینجا توکل و ایمانش و ارادتش بیشتر از جابر. گفت نگران نباش، اگر پیغمبر دعوت کرده است و پیغمبر گفت چی آماده کردی؟ گفت بله، من گفتم بزغالی داشتم آماده کردم. گفت اگر به پیغمبر گفتی رسول خدا میدانه چه کار داره میکنه، تا نمیخواد نگران باشی، کار دست رسول خدا است. چقدر ارادت، چقدر استحکام در عقیده. اومدن دو آقا سید جمعیت به طرف، تو راه هم به هر کی میرسیدن پیغمبر میگفتن دست میگرفتن بیا بریم امروز بیا با ما بریم خانه جابر. آقا رسید جمعیت در به خانه و پیغمبر فهمیدن که ظرف غذا کجاست. جابر رحمت للعالمین اومدن در دیگ رو برداشتن، آب دهان مبارک درون دیگ افتندن، دست ها رو بالا زدن، فهمیدن کاسه بیا جابر ظرف غذا. پیغمبر نه امیر المومنین کنانشون ایستاده است، پیغمبر یه ذراع و یه دست میگذاشتند، آب مرق میریفتند، میدادن میگفتن ده نفر با هم مشغول خوردن میشید، دست از دیگ در میورد میگذاشتند، ذراع میگذاشتند، آب میریفتند، میدادن میخوردن ده نفر. تمام یاران همه که اومده بودند از دست با برکت نبی مکرم قضاشون خوردند و پیغمبر جابر رو دعا کردند رفتند. آخرین کاسه رو پیغمبر برای خودشون به امیرالمومنین و جابر و جن از این نزدیکان ریختن و نوش جان فرمودند. جابر اومد کنار دیگ نگاه کرد، دید دست گویا که انت نخورده است، اتکان نخورده است، اون چه درون این دیگ هست با این دست با برکت رحمتون للعالمین است، این نگاه با برکت و وجود شریف اوست که خلاصه اثر خودش رو کرده است و میکنه. اما نکات دیگه هم دارد خبر که بماند اینجا خدمتان. عرض میکنم در این شب و در محضر قرآن یا رسول الله اگر شما یه نگاهی از اون نگاه ها به ما و مملکت ما بکنید، چشمه های آب ما هم میجوشد، زمین های ما هم به برکت میرسد، آسمان بر سر ما هم میبارد یا رسول الله. اگر از اون ندینه یه نگاهی به این محفل ما بکنید، این دل های عزیزان به این سروران و گرامی خواهران برادران نیز به با برکت نگاه شما به جوشش و تمنای شما می آید و در اون ایمان مملو خواهد شد. خداوند سبحان ما را قدردان نعمت عطا بزرگیش و نعمت وجود مقدس نبی مکرم بگرداند.